ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشتی کمک رسانی به ساکنان غزه به اسرائیل برده شد. میرحسین موسوی سخنرانی های مراسم 14 خرداد را مورد انتقاد قرار داد. و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل میلیاردها یورو از ذخایر ارزی ایران را تکذیب کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در این یک شنبه 16 خرداد ماه 1389 خورشیدی برابر با 6 ماه ژوئن 2010 میلادی به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. از شما دعوت میکنم که در ابتدای راه شنونده خبرهایی باشید که تا این ساعت به دست ما رسیده و همکارانم در بخش خبر این خبرها رو تهیه کردند و در اختیار من قرار دادن تا برای شما بخونم و در ادامه میتونیم با هم شنونده برنامه دیدگاه ها باشیم که این برنامه رو پس از اعلام خبرها خواهید شنید. نیروهای دریایی اسرائیل کشتی حامل کمک‌های امدادی و ملزومات زندگی برای ساکنان باریکه غزه را به سمت یک بندر آن کشور هدایت کردند. رهگیری و هدایت این کشتی که از جانب فعالان حقوق فلسطینی به قصد غزه بارگیری شده بود، روز شنبه بدون هیچ حادثه‌ای صورت پذیرفت. 6 روز پیش حادثه مشابه در برخورد با ناوگان کمک رسانی ترکیه به کشته شدن 9 تبعی آن کشور انجامید. در بیانیه ارتش اسرائیل در این باره آمده است که کشتی کمک رسانی ریچل کاری در معیت ناوهای اسرائیلی در بندر اشدود در شمال باریکه غزه پهلو گرفته است. قرار است محموله این کشتی پس از بازرسی از راه زمین به غزه فرستاده شود. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای سخنرانی‌های ایراد شده توسط رهبری و رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم 14 خرداد را مورد انتقاد قرار داد. این منتقد و مخالف دولت در بیانیه خود می‌گوید که در مراسم 14 خرداد عده‌ای در حد امیرالمؤمنان و معصومین برکشیده می‌شوند و عده‌ای نیست که مخالف تخلف، دروغ، فساد و خروج از قانون اساسی و به افلاس کشیده شدن کشور هستند در مقابل قرار داده می شوند. در مراسم 14 خرداد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رهبران مخالف دولت را به طلحه و زبیر تشبیه کرده بود و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم با استفاده از همین تشبیه گفت در صدر اسلام هم عده‌ای در کنار پیامبر مجاهدت کردند اما بعدها در مقابل علی جنگ به راه انداختند. آقای موسوی در بیانیه خود آورده است که کشتار و حبس‌های اخیر ناشی از چنین برداشت‌هایی از تاریخ و فقه و اصول است. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر تبدیل میلیاردها یورو از ذخایر ارزی ایران به دلار را تکذیب کرد. هفته گذشته رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده بودند که در پی تضعیف ارزش یورو دولت قصد دارد 45 میلیارد یورو از ذخایر ارزیش را به دلار تبدیل کند. روزنامه دولتی ایران در شماره روز یکشنبه خود به نقل از رئیس بانک مرکزی نوشته است که این خبر درست نیست. در پی بروز بحران مالی بین المللی و کاهش ارزش دلار، دولت جمهوری اسلامی ایران حدود 83 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به یورو تبدیل کرد. و سرانجام اینکه روسیه خواستار مقابله شدیدتر با کاشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان شد. سرگی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه روز یکشنبه در یک اجلاس امنیتی در سنگاپور با اشاره به اینکه درآمد اصلی شورشیان طالبان از تولید مواد مخدر در افغانستان است، خواستار آن شد که به این موضوع به تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نگاه شود. بخشی از مردم افغانستان از راه کاشت خشخاش امرار معاش می کنند و از همین رو نیروهای غربی مستقر در این کشور برای پرهیز از ایجاد خصومت تا کنون اقدام به نابودی تمام مزارع خشخاش نکردند. اما در اینجا نوبت می رسه به برنامه دیدگاه ها. از شما دعوت می کنم که این برنامه رو با هم بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سربازان اسرائیلی در ادامه جلوگیری از اقدام امدادگران خواهان لغو محاصره غزه، روز شنبه شناور ایرلندی ریچل کوری را در آبهای بین‌المللی در 30 کیلومتری ساحل اسرائیل متوقف و به سوی بندری اسرائیلی هدایت کردند. شناوری حامل از جمله خانم میریت کوریگان مک‌گوایر، برنده جایزه نوبل صلح، و صدها تن کالا شامل صندلی‌های چرخدار، دارو و سیمان، بدون مقاومت و بدون بروز خشونت. اما اقدام قبلی سربازان اسرائیلی در روز دوشنبه برای متوقف کردن کاروان شناورهای خواهان لغو محاصره غزه با خشونت و خونریزی همراه بود و در نتیجه آن 9 امدادگر که جوانترین آنها یک شهروند 19 ساله ترکی آمریکایی بود کشته شدند. اسرائیل با پخش بخشی از ویدیوی حادثه میگوید در واکنش به حمله مسافران شناور ترکی ماوی مرمره با میله به هنگام فرود سربازان اسرائیلی از هلیکوپتر بر روی عرشه شناور اقدام کرده است. اما از برخی مسافران نقل شده که این همه ماجرا نیست. اسرائیل میگوید در شناورها از جمله ابزار تیز، چاقو و تیر کمان سنگی هم بوده و می‌افزاید هیئتی را مأمور بررسی حادثه می‌کند. منتقدان دولت اسرائیل را به پخش گزینشی ویدئو اقدام غیرقانونی با ورود به شناور مرمره در آب‌های بین‌المللی و جنایت جنگی متهم می‌کنند و می‌گویند تنها نظر یک هیئت مستقل می‌تواند صائب باشد. از سوی دیگر اقدام اسرائیل با واکنش‌های بین‌المللی متفاوتی روبرو شده است. سازمان ملل اقداماتی را که به بروز خشونت منجر شده محکوم کرد، بدون متهم کردن یکی از دو طرف. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تشکیل هیئتی مستقل برای بررسی حادثه شد. آمریکا ضمن ابراز تأسف و گفتن تسلیت به بازماندگان کشته شدگان از تشکیل هیئتی با همکاری اسرائیلی ها سخن به میان آورد. اسرائیل در پی انتخاباتی که حماس را در مناطق فلسطینی به قدرت رساند، محاصره غزه را آغاز کرد. اسرائیل، اتحادیه اروپا و آمریکا حماس را تشکلی تروریست می‌دانند. اکنون رجب طیب اردوغان، نخست وزیر کشوری دارای اکثریت مسلمان که اولین کشور از این نوع بود که اسرائیل را به رسمیت شناخته بود، با تهدید اسرائیل به تجدید نظر در مناسبات میان دو کشور می‌گوید حماس تروریست نیست و برای حقوق ملی فلسطینیان مبارزه می‌کند. برخی تحلیلگران می‌گویند رویدادهای چند روز اخیر موجب شده است قدرت چانه‌زنی فلسطینی‌ها در روند صلح افزایش یابد. به گفته همین تحلیلگران تا زمانی که آمریکا برای لغو محاصره غزه بر اسرائیل فشار نیاورد، محاصره پایان نخواهد یافت. همین تحلیلگران میگویند دولت آمریکا پیشاپیش انتخابات آبان ماه سنا با محظوراتی در زمینه جذب آرای یهودیان آمریکایی روبروست و از سوی دیگر نمیتواند روند صلح خاورمیانه را به بهای طرح خواست لغو محاصره غزه به خطر بیاندازد. از سوی دیگر امدادگران بین‌المللی مستقر در قبرس که نام آزادی غزه را برای تلاش‌های خود برگزیدند، می‌گویند اقدام اسرائیل ادامه سفر شناورهای آنها را به سوی غزه متوقف نخواهد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مقصر دانستند. در میان فعالان سیاسی ایرانی مخالف یا منتقد حکومت، سایه روشنهایی در مورد نحوه محکوم کردن اقدام اسرائیل بروز کرد و در گوشه و کنار برخی دیگر پرسیدند که داخل شدن منتقدان ایرانی در این بحث چه سودی برای ایرانیان دارد. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه مناظره‌ای است درباره خبرسازترین رویداد هفته گذشته در جهان. با شرکت منصور فرهنگ، یکی از 175 امضا کننده اعتراض فعالان سیاسی و دانشگاهیان ایرانی به اقدام اخیر اسرائیل، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا و سفیر سابق ایران در سازمان ملل بلافاصله پس از انقلاب بهمن 1357 و مناشه امیر، سردبیر وبسایت فارسی زبان وزارت خارجه اسرائیل در اورشلیم بیت المقدس و کارشناس امور خاورمیانه، با این توضیح که آقای امیر یادآور شده است که در این مناظره نظر شخصی خود را بیان می‌کند و آنچه می‌گوید لزوماً بازتاب دهنده نظر نهادی که در آن شاغل است نیست.
آقای
فرهنگ، با شما شروع میکنیم. روز شنبه سربازان اسرائیلی بدون درگیری و مقاومت وارد شناور ایرلندی ریچل کوری شدند. آیا اقدام قبلی نیروهای اسرائیلی در روز دوشنبه در شناور ترکیه ماوی مرمره موثر بوده و باعث شده مسافران یا امدادرسانانی که میکوشن محاصره غزه رو بشکنن در شیوه برخورد و واکنش به سربازان اسرائیلی تجدید نظر کنن یا نه؟
تردیدی نیست که تبلیغات وسیعی که در دنیا راجع به کشته شدن 9 نفر سرنشین کشتی مرمره جا شد روی رفتار دولت اسرائیل تأثیر داره، برای اینکه این تبلیغات منفی به هیچ وجه نمیتونه جلوی برنامه‌های خاص اونها رو بگیره. ولی واقعیت امر اینه که این نوع تصادفات ضایعات واقعیات کلی‌تری است که اون واقعیات متأسفانه به دلیل دولت دستراسی کنونی اسرائیل به بن‌بستی رسیده که برای خروج از اون در حال حاضر امیدی نیست. به این شکل اسرائیل به عنوان یک کشور آپارتاید در اومده که اکثریت بزرگ اعراب و روز به روز مردم دنیا دارن به این واقعیت پی میبرن. ابتدایی ترین حقوق فلسطینیان به رسمیت شناخته نمیشه. نوار غزه به صورت بزرگترین زندان دنیا در اومده و شهرکسازی در منطقه باختری رودخونه اردن نزدیک به 550,000 ساکنین اسرائیلی رسیده که من خودم در اون منطقه بودم و دیدن اون شاهراها و وضعیتی نیست که قابل تغییر باشه. بنابراین مردم فلسطین به ذلت و ضعف و یأس و ناامیدی رسیدن که این نوع برخورد با دولت اسرائیل اجتناب ناپذیره و تا زمانی هم که آپارتاید ادامه داره و اسرائیل حاضر به پذیرش حقوق بلدی فلسطینیان نیست، این درگیری ها اجتناب ناپذیره. در چارچوب این درگیری ها افراد و عناصری هستند که از ابزار خشونت آمیز استفاده میکنن که در تمام نهضت های دنیا در شرایط مشابه بوده، تأکید رو روی اون عناصر خاص گذاشتن و عملکرد اون عناصر رو دلیل این نوع درگیری ها و خشونت ها نشون دادن فرار از واقعیت.
آقای امیر، میدونم که شما میخواین به گفته های آقای فرهنگ پاسخ بدین، ولی در کنار اون گفته ها منتقدان اسرائیل میگن که در ویدیویی که اسرائیل در اختیار رسانه ها گذاشته بود فقط قسمتی نشون داده شده که مسافران ماوی مرمره با میله به سربازان اسرائیل حمله کردند و یکی از اونها رو هم به پایین پرت کردند، اما قبل و بعد ماجرا نشون داده نمیشه و بعضیشون هم میگن که شلیک شده بوده به سمت شناور. لطف کنید که در این موارد هم اظهار نظر کنید.
بله، ببینید، در 2 دقیقه نمیشه به همه این سوال ها جواب داد. روی یک نکته میخواهم تاکید بگذارم و اون به کار بردن واژه آپارتاید هست. این ظالمانه ترین واژه ایست که میشه در مورد کشور اسرائیل بیان کرد. در اسرائیل 1,400,000 نفر عرب وجود دارند از میان جمعیت 7,500,000 نفر که اینها شهروندان متساوی الحقوق اسرائیل هستند. در پارلمان 120 نفری اسرائیل 13 تا نماینده دارند. وضع اقتصادی شون خیلی خوبه، رادیو دارن، تلویزیون دارن، نشریات دارن، فعالیت آزاد دارن، احزاب دارن و هیچ فرقی بین اونها و من اسرائیلی وجود نداره. بنابراین به کار بردن واژه آپارتاید واقعا ظالمانه است در مورد اسرائیل. بیشترین تساوی حقوق نسبت به یک اقلیت قومی در میان کشورهای خاورمیانه در اسرائیل و نه جای دیگر. در مورد فلسطینیان، فلسطینی‌ها خودشون رو با اسرائیل در حال جنگ میدونن، هنوز صلح نکردن، به تعرض به اسرائیل ادامه میدن و اسرائیل تلاش میکنه که با اونها به صلح برسه. دولت نتانیاهو گذشت کرد و از آقای محمود عباس درخواست کرد، گفت که بیایید بشینیم با هم مذاکره بکنیم. حتی حاضر شد به صورت غیر مستقیم مذاکره در مراحل نخست باشه. اسرائیلی ها به صلح نیاز دارند، همان گونه که فلسطینیان به صلح نیاز دارند. اینکه غزه بزرگترین زندان دنیاست، این وضع رو حکومت حماس به وجود آورد که گفت ما میخواهیم اسرائیل رو نابود بکنیم. در مرامنامه حماس در بند 7 نوشته شده است که مقام اعلی نخواهد آمد مگر روزی که شما همه جهودان را بکشید و جهودان پشت سنگ‌ها و درختان پنهان شوند و درختان و سنگ‌ها فریاد برآورند که جهودی پشت سر من پنهان شده است که بیایید او را بکشید. حماس میخواد اسرائیل را نابود بکنه. حماس با اسرائیل در حال جنگه.
آقای امیر، اجازه میدین که
طبیعیه که اسرائیل از خودش دفاع بکنه.
آقای فرهنگ، اجازه بدین که حالا که پرداخته شد به یه سری مسائل تاریخی به موضوع روز هم پرداخته بشه و اون اینکه حالا این نوع درگیری رو که میزانش کاهش پیدا کرده و اختلاف نظر بر سر نوع پایان دادن به محاصره غزه رو چجوری میشه به یه نتیجه رسوند که شاهد اینجور درگیری ها کمتر باشیم.
ببینید اون چیزی که به اسم روند صلح وجود داره هدفش صلح نیست. بهترین کسی که روند صلح رو با واقعیت تشبیه کرد آقای اریه شران بود قبل از اینکه سکته بکنه. گفت من روند صلح رو انقدر دوست دارم که میخوام تا 1000 سال ادامه پیدا بکنه. تبلیغات و ادعاهای دولت اسرائیل شباهت بسیار زیادی به تبلیغات و ادعاهای جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل دشمن همدیگر، نابودی همدیگر رو میخوان، ولی سخت به همدیگه نیاز دارن. سخنانی که دوستمون توضیح دادن راجع به برابری اعراب و منابع سلجوی خود اسرائیلی رو بخونیم، در همین 2-3 ماه گذشته یه شخصی مثل نوم چامسکی اجازه ورود به اسرائیل نداشت، یه شخصیتی مثل ریچارد فاک از اسرائیل خلاص شد، شخصیتای مثل دیوید گروسمن، ایموس آز، یوری اوینری، یا شخصیتی مثل ریچارد گولدستون که ریپورت شده، اینا تمام یهودی هن. اینها رو متهم کردن به اینکه ضد یهود هستن بسیار بسیار کودکانه و غلطه. اینقدر واقعیات در رابطه با آپارتاید اسرائیل در دنیا وسیع شده که حتی پرزیدنت کارتر در تیتر کتابی که راجع به اونجا نوشت اسم آپارتاید رو استفاده کرده. تا زمانی که این آپارتاید ادامه داره بله میشه خشونت رو مهار کرد، فلسطینی ها مردم شکست خورده ضعیف و فقیری هستند. هدف اسرائیل اشاعه فقر و ذلت و بیکاری در نوار غزه است. تا زمانی که این ادامه داره خشونت هم اجتناب ناپذیره. حالا این خشونت به دلیل تبلیغات بین المللی میتونه کم و زیاد بشه.
آقای مناشه امیر در مورد این که گفتن
من آقای کاتوزیان در این مورد فقط به یک نکته میخوام اشاره بکنم، چون واقعا آقای فرهنگ مطالب بسیاری رو عنوان میکنن که هر یک پاسخگویی به آن زمان طولانی میخواد، و اون در مورد اسامیست که ایشون گفتن نوام خومسکی که اون رو نوام چامسکی میخونن ولی اسم واقعیش نوام خومسکی هست، ایشون رو نگذاشتن وارد بشه. ایشون میخواست بره دانشگاه بیرزیت علیه اسرائیل برای فلسطینی ها سخنرانی بکنه. اگر آقای نوام خومسکی میخواست وارد اسرائیل بشه و بارها آمده اسرائیل و در دانشگاه های اسرائیل سخنرانی کرده و ایشون بسیار ضد اسرائیلی است، بهش احترام گذاشتن و حرفش رو شنیدن و دانشگاه های اسرائیل ازشون دعوت کردن. اسامی مثل آقای دوید گروسمن، آقای آموس اوز و دیگران که آقای فرهنگ فرمودن، هیچ کس نگفته که اینها ضد یهودن. اینها از دولت های اسرائیل انتقاد میکنن، اینها افراد صلح طلبی هستن، اینها بسیار مورد احترام ملت اسرائیل هستن، مرتبا در رادیوها و تلویزیون های اسرائیل و سخنرانی ها ظاهر میشن و بیانات خودشون رو میگوین و هیچ مزاحمتی براشون نیست، محبوبن، مردم دوستشون دارن و به حرفاشون گوش میکنن. در مورد آقای کارتر که گفته شد که ایشون هم تصدیق میکنه که اسرائیل آپارتاید داره، اولا کارتر اون پسته فروشی است که ایران رو به باد داد، مسئول سقوط رژیم در ایران و به روی کار آمدن حکومت سرکوبگر امروز در ایران فردی است به اسم کارتر که از روابط بین المللی هیچ چیز نمیدونه و هنوز هم نمیدونه. آقای کارتر وقتی ازش پرسیدن که چرا نام کتاب خودتون رو گذاشتید اسرائیل آپارتاید علامت سوال، گفت من این اسم رو انتخاب کردم که کتابم جذاب باشه و بیشتر فروش بره. در مورد فقر در غزه، بله من دلم به درد میاد که مردم غزه مردمی گرسنه، فقیر، بیمار و رنجور هستند، ولی کی این رو به وجود آورد؟ حکومت حماس از روزی که در غزه مسلط شد با یک کودتای نظامی گفت ما به عملیات جنگی علیه اسرائیل ادامه میدیم. همین امروز که با شما صحبت میکنم اینا باز حمله موشکی کردن به اسرائیل. در ظرف چند سال اینها 12,000 موشک به طرف اسرائیل پرتاب کردن.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای امیر.
اونها خودشون رو با اسرائیل در حال جنگ میدونن.
خیلی ممنون. ولی اگر اجازه بدین حالا بپردازیم به این مسئله‌ای که الان هست، به خاطر اینکه قضایای تاریخی رو که اگه قرار بود که بشه حل کرد که تا حالا تو روند صلح حل شده بود، ولی شاید اگر ما نور رو بندازیم به روی همین کوششی که داره میشه برای لغو محاصره غزه، بیشتر بتونیم که به نتیجه برسیم توی یه دونه مناظره در حد 22 دقیقه. حالا میخواستم از شما بپرسم آقای فرهنگ، کسانی که میخوان که محاصره رو بشکنن با چه شیوه هایی ممکنه که این کار رو بتونن بکنن، در صورت که به هر حال اسرائیل به این نوع روش خودش که اونا رو یا منحرف بکنه کشتیهاشون رو به جای دیگه یا اینکه کالاهاشون رو ببینه که بعد ببینه که چیکار بکنه باهاشون، چه قسمتش رو بفرسته، رفتار خواهد کرد؟
ببینید، این نهضت آزادی غزه راهی است برای مبارزه با آپارتاید اسرائیل، نژادپرستی و ظلمی که هر روز به مردم فلسطین میشه. مردم فلسطین و بسیاری از مبارزین صلح‌جو، از جمله مبارزین صلح‌جوی خود اسرائیلی مثل آقای یوری آبنری و دیوید گروسمن و ایموس آز و بسیاری دیگه، شخصیت‌هایی که علی‌رغم دولت اسرائیل از حقوق فلسطینیان دفاع میکنه، اینها میدونن روند صلح و تبلیغات فریبکارانه و دروغ‌های روزانه دولت اسرائیل که وزیر خارجش یک نژادپرستی است که فلسطینی‌ها رو به سرطان و پشه تشبیه کرده، کسی است که عملاً و به طور باز گفته میخواد فلسطینی‌ها رو از تمامی خاک اسرائیل اخراج بکنه. این حرفایی است که وزیر خارجه اسرائیل زده و در تمام منابع هم دیده میشه. در این شرایط این کشتی‌ها راه مبارزه است. اینها مسئله این نیست که اونجا باز بشه یا نشه. همه میدونن که آپارتاید اسرائیل هرگز اجازه نمیده که مردم غزه آزاد باشن، که فلسطینیانی که در ترانه باختری زندگی میکنن حتی اجازه رفت و آمد با همدیگه داشته باشن در بسیاری از مناطق. در حال حاضر 600 تیرک راهبند در کرانه غربی رودخانه اردن وجود داره که مردم وقتی از یک ده یا محل به محل دیگه میخوان برن، از این تیرک‌های راهبند باید رد بشن و ذلت و ناراحتی که این مردم روزانه تحمل میکنن در تاریخ کم نظیره. در چنین شرایطی اینکه منتظر بودن که دولت اسرائیل راه حلی برای این مسئله پیدا کنه دیگه به بنبست رسیده.
ممنونم آقای فرهنگ.
بله، این نهضت آزادی غزه راه جدید مبارزه غیر دولتی و مردمی با آپارتاید اسرائیل.
آقای منشه امیر، ریچل کوری که الان اسمش بر روی همین شناوریه که روز شنبه متوقف شد، دانشجوی آمریکایی بود که چند سال پیش هنگام مقاومت در برابر تخریب خانه‌های مسکونی فلسطینیان در غزه، بولدوزر ارتش اسرائیل زیرش گرفت و حالا نامش روی اون شناوره. این موضوع رو منتقدان میپرسن که اسرائیل تحمل نافرمانی مدنی رو داره یا این که از دست داده؟
در مورد نام ریچل کوری، اسم واقعی کشتی لیندا هست. ریچل کوری خانم تلاشگری بود انگلیسی که چند سال پیش آمد و شروع کرد به ایستادن در برابر یک تراکتور نظامی اسرائیل که جلوگیری بکنه از خراب کردن یه جایی. راننده تراکتور او رو ندیده بود و اشتباهاً او رو زیر گرفت و کشته شد و آمدن و نام این کشتی لیندا رو تبدیل کردن به ریچل کوری. من میخواهم که از روزنامه گاردین که 57 مقاله در دفاع از ریچل کوری نوشته بپرسم که آیا اطلاع دارن که یک دختر دیگر انگلیسی به نام ریچل تالر، یک دختر 16 ساله گردشگر، موقعی که چند سال پیش در اورشلیم مشغول خوردن پیتزا بود، در اثر انفجار بمب تروریست های فلسطینی که آقای فرهنگ میفرمایند که این گونه مبارزه ها مشروعه، کشته شد. یک دختر انگلیسی کشته شد. تمام روزنامه های بریتانیا و دنیا این واقعیت رو نادیده گرفتن، یعنی آمدن و گذاشتن نام یک تلاشگر سیاسی به روی یک کشتی یک هدف تبلیغاتی است و با کمک رسانی و امداد و آزادی نوار غزه تفاوت بسیار دارد. اسرائیل از غزه خارج شد و اونجا رو گذاشت به دست فلسطینیان. این حکومت حماسه که مردم غزه رو به اسارت گرفته و باعث بدبختی اونها شده و باعث محاصره دریایی و محاصره زمینی شده، محاصره‌ای که دولت مصر هم در اون حضور و شرکت فعال داره و محاصره‌ای است که تا امروز دنیا هم اون رو پذیرفته بود و اون رو قبول کرده بود. تنها هدف اسرائیل از این محاصره این است که جنگ افزار نرسه، موشک‌های حکومت اسلامی ایران به غزه نرسه، ولی آذوقه و دارو و تمام مایحتاج اولیه آزاد در اختیار اونهاست و هیچ محدودیتی اسرائیل از این نظر قائل نشده و هر امدادی که رسیده، کامیون‌های اسرائیلی به غزه اینها رو منتقل کردن. در ظرف یک هفته به طور متوسط 850 کامیون بزرگ اسرائیلی کالا حمل می‌کنند برای مصرف اهالی غزه.
ممنون آقای امیر. آقای فرهنگ، میگن که علارغم این محاصره‌ای که وجود داره هم دارو میرسه هم مایحتاج دیگه، بنابراین مشکل کسایی که میخوان که محاصره غزه رو بشکنن چی هست؟ به خصوص که اسرائیل میگه که اگر بذارن کالاهایی که برده میشه تفتیش بشه، بعد مشخص بشه که سلاح توش نیست، به دست فلسطینیان میرسه.
اصلا این اسرائیل چنین حقی رو نداره، فقط یک سیستم آپارتایدی که فقط و فقط برای زور و اجحاف مشروعیت قائله. اولا اجازه بدین من بگم که ریچل کوری انگلیسی نبود و آمریکایی بود، دختری بود که در نیوجرسی زندگی میکرد و در سال 2003 میلادی به طور قصد به وسیله یک بولدوزر اسرائیلی زیر گرفته شد و برخلاف اون چیزی که آقای امیر گفتن که بولدوزر میخواست یه جایی رو خراب بکنه، میخواست خونه های فلسطینیان رو خراب بکنه. یعنی واقعی که به طور روزانه در اسرائیل، حتی در مناطق داخل اسرائیل، برای اینکه این سیستم آپارتاید روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و دیر یا زود به داخل خود اسرائیل هم خواهد رسید. بنابراین ریچل کوری به هیچ وجه انگلیسی نبود و پدر مادر او که آمریکایی هستند و برای صلح فعالیت میکنند و سیستم آپارتاید اسرائیل به مردم آمریکا دارن معرفی میکنن، اونها هم در این مبارزه شرکت دارن. سیستم آپارتاید اسرائیل مثل همه سیستم های استبدادی و تجاوزگر و توسعه طلب بدون چون و چرا، بر چه مبنایی هر یهودی از هر کجای دنیا میاد میتونه بره در کرانه باختری رودخانه اردن خونه بسازه، بهره مدپول با بهره مجانی بگیره، زمین مجانی بگیره و بعد مردمی که قرنها و قرنها در اونجا زندگی کردن به این دلیل که یهودی نیستن باید از اونجا اخراج بشن و یا در فقر و ذلت زندگی بکنن. اگر ما اسم این رو آپارتاید نذاریم، و خیلی باعث تاسف به پرزیدنت کارتر، میگن یک پست فروش. این خود عبارت رو استفاده کردن، پست فروش، مگر پست فروش چه اشکالی داره که یک کسی پست فروش باشه؟ مردم آمریکا رأی دادن و او رئیس جمهور شد و امروز هم او برنده جایزه صلح، یکی از موفق ترین و مؤثرین افراد کمک های انسانی رساندن به مردم محروم دنیاست و دقیقاً مدافعین سیستم آپارتاید اسرائیل آقای کارتر بهش میگن پست فروش. این کارتر نبود که در ایران انقلاب درست کرد، اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بودند که علیه استبداد شاه که با اسرائیل رابطه تنگاتنگ داشت مبارزه. اگر انقلاب ایران منحرف شد و امروز یک سیستم فاشیست و مذهبی شبیه آپارتاید اسرائیل در ایران درست شده، این مبارزه جدیدتری میخواد که مردم در حال برانداختن او هستند، ولی به کارتر پرخاشگری کردن و ملیت ریچل کری رو و طرز کشته شدن او رو در اینجا سفسطه کردن نمونه هایی از تبلیغات اسرائیلی ها در دنیا است.
آقای امیر، ببینید، برنده صلح نوبل مک‌گوایر که توی همین شناور ریچل کوری بود، شما میگین اسمش لینداست، این آمده گفته که توی همین بار همین شناور سیمان بوده و سیمان یکی از مواردیه که اسرائیلی ها ورودشو به غزه ممنوع کردن. در مورد موارد دیگه هم که گفتید، خب ترکیه که اولین کشور دارای اکثریت مسلمان بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود و با این میزان از مبادلات بازرگانی و گردش و ارتباطات نظامی و اینا الان داره در برابر اسرائیل موضع میگیره، حتی میگه که حماس تروریست نیست و مقاومت ملی این کاریه که میکنه. آیا با این کار فلسطینیا در روند مذاکره صلح دست بالا رو به دست نیاوردن؟ اینم سوال آخریه که میکنم که میز گردو ببند.
بله، من بیشتر مایل بودم که به سخنان آقای فرهنگ پاسخ بگویم که واژه آپارتاید رو ایشون بسیار دوست دارن. من پوزش می طلبم ایشون در مورد ریچل کوری درست گفتن، آمریکاییه و نه انگلیسی، و عرض کردن که بولدوزر وقتی مشغول خراب کردن بود، مسلم بود برای من که خراب کردن یک جایی. ولی در مورد آقای کارتر، من وقتی میگم پست فروش، قصد توهین به ایشون ندارم، با اینکه من به کار بردن واژه آپارتاید از جانب آقای کارتر رو یک نوع توهین به اسرائیل میدونم. منظور من از پست فروش فردی است که از روابط بین المللی و اوضاع بین المللی بی اطلاع و نادانی های بین المللی او بود که این فاجعه رو به وجود آورد. در مورد سیمان آقای کاتوزیان، ببینید، عرض کردم که دارو، آذوقه و تمام وسایل آزاد ورودش به غزه، سه چیز ممنوعه: یکی سیمانه، که باهاش نتونن سنگر و مصارف نظامی داشته باشن، یکیش تیراهنه که باهاش موشک و راکت درست نکنن، و یکی کود شیمیایی، چون با کود شیمیایی میشه مواد منفجره تولید کرد.
پس با چی خونه بسازن؟
بله؟
میگم پس با چی خونه بسازن اگه سیمان و تیراهن نباشه؟
مواردی بود که اسرائیل اجازه داد یه مقداری سیمان وارد غزه بشه و اونها رو حماس مسلط شد، در اختیار گرفت و برای کاربرد نظامیش، و از اون هنگام اسرائیل گفت که ما دیگه سیمان نمیذاریم وارد بشه، ولی زیر نظر اون را و سازمان ملل مقداری سیمان وارد میشه.
خب به پایان این بحث رسیدیم، وقت چندانی نداریم، با ما همراه باشید راست ساعت 3 بعد از ظهر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
کویر تشنه فکر بارونیم، تو خواب خوش رفتن اینجا میمونیم، دریا و باد و موجی. آره میتونیم بیرنگیم ولی با هم رنگیم، خنجر خورده این دل به دیار قربت نسپرده این دریا و باد و موجی.
برنامه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
وقتی که شب میاد با همه غم‌هاش، ای یاور ای هم فریاد، با من باش، دست به دست هم زدن، تو و من هم وطن، درد تو درد من، با من با. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. Stand by me, please, please, stand by me, stand by me.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه‌های برتر خرداد ماه، موسیقی و اعتراض بودید. با من بمان نام این ترانه است، به خوانندگی اندی و بونجوی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
مثل باد واسه باد بادکا دلم تنگه واسه کوچه ها، اما باد بادکا دستای باد برده تا پشت شهر ابرا، دفت و خاطر شد و دوزا رفته گم شده تو کوچه ها. آسمون حرفای تازه ای نداره، دل تنگ غروب به حال قصمون میباره، تخت و خاطر شد و روزا رفته گم شده تو کوچه ها، مثل قصه یه باد بادکون برگا باد دیگه قصمون رفته از یاد. مثل گم شدم توی بازی، تو دل کوچه ها گم شدیم، میگه پیدا نشد اون روزا، انگار تو قصه ها گم شدیم، رفت و خاطر شد اون روزا، دفت گم شده تو کوچه ها. دور از اون آسمون دل به قصه تازه دادی، حالا تو لحظه ها مثل قصه یه برگ و بادی، رفت و خاطر شد اون روزا، رفت گم شده تو کوچه ها، مثل قصه یه برگ و دکو برگ و باد دیگه قصه اون رفت از یاد.
شما چه فکر میکنید؟
فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
تحولات سیاسی بعد انتخابات خائنین به نظام نشون داد. مردم که شوشون باز شده، آقایین به اصطلاح اصلاح طلب فقط خائن به نظام بودن، چیزی به غیر این نداشتن. طیفی هستم از بلوچستان.
بعد از یک سال نظر مردم هیچ فرق نکرده، همون نظر آقای مهندس موسوی است. مردم خواهان عدالت، راستی، حقیقت، درستی، غیر از این چیزی نمیخواهند.
تحولاتی که در ما ایجاد شده به مناسبت سالگرد انتخابات تقلبی اینه که ما ضعف اعصاب گرفتیم، فقط از دروغای این آقایون شبیه العلماء و دولت مردان استخون درد گرفتیم و ضعف اعصاب. این تحوله.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Marzo del 2087, nuvole pesanti dentro un cielo assente, il mio pronipote sulla luna, emigrato per cercare la sua fortuna.
Sulla terra resta solo chi non ce la fa, ascoltando tante finte verità.
Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore no. Anche i prati rinunciano ai fiori, perché i fiori hanno perso i colori, ma l'amore no.
Resta la speranza di cambiare, come la paura di dover restare. Mio marito è sempre qui vicino, dice che ritornerà di nuovo il cielo.
Poi la notte prega per paura che anche Dio scappi e lasci tutto quanto nell'oblio.
Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore no. Anche i prati rinunciano ai fiori, perché i fiori hanno perso i colori, ma l'amore.
Basta che sei qui vicino, a volte basta che ci sei, perché a me basta che sei qui vicino, perché a me basta che ci sei.
Il terrore può farci cadere, la speranza potrebbe sparire, ma l'amore può far tornare a sorridere ancora, invocare una strada sicura.
تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
یه درخت بی بزار تو ولایت کویرم، باورت نمیشم ما واسه بویاب میمیرم. میدونم که کی بوده اسمم و گذاشته کاکتوس، من و اینجا پشت رفته توی این حراس و کابوس. روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه موهام، باده بی تاشونه میخواد منو در بیارد چون چنای داغ بیابون میزنن به من شبیه خون. این سر نوشت شومم میکنه نازت و گلون. تو که تو خونه نشستی پیشت هم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه. وقتی که دلت میگیره واسه آدم ها میای ناز، آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز. توی یه گلدونه چینی لب پنجره میشینی، زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شاپرک حیرون و بیقرار از اون گلی با گرفتش، از اون قیده یه قنون از هر کسی سرا میگو
بستم از
عطری رویایی
عشقه
عشق و زیبایی، قلبم از شوقی سرشار. گفتن گلا با خنده به شاپرک عشق شناش، وجود گلا سطر و قشنگی عشق اینجا پیش ما،
شاپرک
عشقی بی همتا
عادلش
همراه هر جا میتامه از عطر یاد
شه پرزد و به آنجا سمون رسی هر باز کن هر باز کن شاپرک یا گذشت و رسید به نور امید شاپرک شاپرک هر باز کن شه پرزد و به آنجا سمون رسی هر
دلنگیز پشت دیواری از سنگ و خاره
شاپرک،
برای دیدن یار دیگه راهی انگار نداره،
نباید
عشقو از دل برونه،
نباید
بگذره از رو دیوار
بره بالا تا بی نهایت
تا عشق تا آج دیدار